بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما بحثمون در این مسئله 50 از مسائل استطاعت در تحریر الوسیله است. در این مسئله 50 عنوانش این است که حج بر کافر واجب است. این یک، اگر کافر انجام داد در زمان کفرش صحیح نیست. این دو، اگر این کافری که مستطیع شده و استطاعتش زائل شد بعد آمد اسلام آورد، الاسلام و یجب ما قبله اینجا رو شامل میشه و دیگه انجام اون حج برای او واجب نیست. خب ما عرض کردیم این مسئله دو تا قاعده محوری داره. یکی قاعده الکفار مکلفون بالفروع، یکی هم قاعده جب. ما این دو تا قاعده رو حالا تا حدی که در این بحث میشد مطرح کنیم مطرح کردیم و یکی دو تا نکته دیگه در قاعده جب باقی مونده. ما این قاعده جب را که تمام بکنیم، یک نکته ای رو باید مطرح کنیم که آیا مسئله قضاء حج مانند قضاء نماز و روزه است؟ برخی گفتن که قاعده جب وجوب قضاء نماز و روزه رو بر می داره اما قضاء الحج رو بر نمی داره، که حالا این رو عرض خواهم کرد. پس ببینید ما الان یه مقدار دیگری در راجع به قاعده جب چند تا نکته باقی مونده، این رو باید عرض بکنیم، بعد بریم سراغ این مطلب که آیا بین حج و نماز و صیام فرق وجود داره یا فرق وجود نداره. این دوتا مطلب که تمام شد، میریم سراغ این بحث که آیا اگر کافر در زمان کفرش حج را انجام داد، خب آقایون میگن صحیح نیست. ببینیم به چه دلیل این عمل صحیح نیست و ادلش چیه، اون رو باید بررسی کنیم. لذا گاهی اوقات بعضی از آقایون سوال میکنن که این بحث صحت و عدم صحت رو دارید؟ بله، این طبق ترتیبی که ما تنظیم کردیم این بحث ذکر میکنیم. ما تا حالا از اول سال تا اینجا دو تا قاعده رو، حالا غیر از اون مسئله 49 رو که بحث کردیم، تو مسئله 50 دو تا قاعده مهم رو مطرح کردیم. این دو تا قاعده مهم در همه جای فقه جریان پیدا میکنه و من تقاضا میکنم که آقایون حتما یه رساله‌ای برای هر کدومی که از این قاعده ها بنویسید، یا اگر حوصله نمیکنید رساله‌ای رو بنویسید، ملخص مختارتون. بالاخره قاعده جبر رو قبول دارید یا ندارید، این رو در یک جای یادداشت داشته باشید، چون انسان گاهی اوقات یه بحثی رو میکنه، مفصلم بحث میکنه، اما یه سال دو سال که میگذره گاهی کمتر اون جزئیات بحث از ذهن انسان دیگه میره، باید مجددا مراجعه بشه. خب ببینید در مورد قاعده جب، اولا این بحثی که گذشته داشتیم که به نظر ما فرمایش صاحب جواهر تمام شد، یعنی تمامه، که قاعده جبر در احکام وضعیه جریان نداره. قاعده جبر مربوط به احکام تکلیفیه بحث است. اون وقت یک نکته اینه که خب تو بعضی از روایات قضیه طلاق بود، ما قضیه طلاق رو هم اومدیم یه جور توجیه کردیم، بالاخره به هر نحوی یک ارتباط مایی با حکم وضعی پیدا میکنه. اینجا یک نکته‌ای در کلمات برخی از بزرگان هست و اون این است که چون ما مستندمون در قاعده جبر روایات متعددی است که تماماً ضعیف السندند و از طرق عامه نقل شده و ما پذیرشمون نسبت به قاعده جبر بر اساس تواتر اجمالیه، که ما هم گفتیم وقتی می‌خواستیم سند قاعده جبر رو محکم بکنیم گفتیم مسلم تواتر اجمالی وجود داره. تواتر اجمالی که شد یه نتیجه داره، نتیجهش این است که ما باید به قدر متیقن از این روایات اخذ بکنیم. قدر متیقن همین عنوان الاسلام یا جب و ما قبله دیگه. مسئله طلاق رو عرض میکنم، حتی خصوصیاتی که بگیم خب مغیره 13 نفر رو کشت چرا قصاص نشد، اینا رو دیگه میخواییم بگیم که من حیث السند ما دلیلی برای اعتماد بر اینها نداریم. ما فقط میگیم یه الاسلام و یه جب و ما قبله، این تواتر اجمالیش هم بر ما ثابته، منتها خود همین اشتباه نشه، خود همین الاسلام یه جب و باید بگیم که آیا اطلاق داره یا نه، که خب اثبات کردیم این اطلاق نداره، این فقط شامل احکام تکلیفیه بحته میشه. گفتیم اینا رو دیروز و دیروز و پریروز یعنی در چند جلسه عرض کردیم، گفتیم این ظهور در اون احکامی داره که خود کافر یکی از مخاطبینه، در حقیقت حالا نگیم مخاطب خاص، یکی از مخاطبینه، اما تو احکام وضعیه صحت میگیم این بی صحیحه، این عقد فاسده، اینجا خطابی وجود نداره. خیلی خوب، تو آیات یه قضیه احکام وضعیه نداره که. آخه ببینید مشکل مثل خود مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اول آمد حرف صاحب جواهر رو تحکیم کرد، گفت بله قاعده جبر در احکام وضعیه جریان نداره، بعد گفت اونی که جلوی ما رو میگیره و دست ما رو میبنده این قضیه روایت مناقبه. همین سبب شده احکام وضعیه رو بپذیره ایشون، منتها تو احکام وضعیهش تفصیل بده بین اختیار و عدم اختیار یا قصد و عدم قصد که بحثشو کردیم. ما بخوایم عرض بکنیم که قاعده جبر شامل احکام وضعی، قاعده جبر نمیاد به که آقا این عرض بکنم که خروج منی که سببیت داره برای جنابت، این سبب للجنابه، مخاطبی وجود نداره اینجا. تنجیس سبب للنجاسه، دم سبب للنجاست و تنجیس، اینجا خطابی وجود نداره. اما الاسلام یجب میاد اون چرا که کافر به عنوان یکی از مخاطبین مثل مسلمین مخاطب به او بوده، سل اقیم الصلاه کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت، اینا رو برمی‌داره. حکم وضعی حکمه، ولی چون قاعده در مقام امتنان بر کیه؟ بر کافره دیگه. میگه که من اون خطابهایی که متوجه به تو بود به برکت الاسلام برمیدارم. نمیخواد بگه هر چی که حتی نمیخواد بگیم هر چی که اسلامم آورده، ما گرچه گفتیم الاسلام یجوب و ما قبله تو همون اموری است که اسسه الاسلام، اما اسسه و خاطبه، خاطب الناس، اما اونجا یه خطاب در کار نیست. میگه آقا این دم صعب للنجاسه، بله بعدن یه حکمه که اگر میخواید نماز بخونید تطهیرش واجبه. لذا به خوبی میشه این فرمایش صاحب جواهر رو تحکیم کرد و بعد از تحکیم ما تفصیل بدیم بین احکام تکلیفی و وضعیه. اینجا من در حاشیه عروه از امام دیدم که ایشون یه مطلب عجیبی رو فرموده. ایشون فرموده است که قاعده جب میاد سببیت الاستطاع لوجوب الحج را برمی‌داره. چطور قاعده جب میاد سببیت الاستطاع لوجوب الحج رو برمی‌داره؟ این سببیت داشته تا زمانی هم که کافر بوده، این سببون و برش واجبم بوده انجام بده، اما الان مسلمان شد، الان مسلمان شد یعنی انکشفه که سبب نبوده، یا نه از حالا به بعد، حالا به بعد این اگر الان مستطیع بشود به استطاعت جدیده که باید حج انجام بده. سببی یعنی حکم وضعیه، نمیاد آیه قاعده جبر سببیت را، شرطیت را، مانعیت را. میگه آقا عرض ام بودن مانع للنکاح، این مانعیت داره، بنتیت مانعیت داره. خب اینا رو نمیاد برداره که بله این احکام تکلیفیهی که مترتب بر اینها بوده مثل حرمت اینا رو بر میداره. بعدن میگه حالا اگه کار حرام مرتکب شدی عقابی نداری، اما نمیاد اینها رو اولا و به ذات برداره. ما یه همچین استظهاری میکنیم از قاعده. حالا این یه بخشه، یعنی یکی از قسمتهای کلیدی قاعده همین است که بگید قاعده جب اطلاق داره، شامل احکام وضعیه می شود یا نه. حالا خواستید باز بعضی از آقایون قبلا هم یه نوشته هایی نوشتید به من دادید، اینا رو ما جمع می کنیم در یک جا انشالله یک اثری هم برش بار می کنیم اگه قاعده جب جاری نشود. خب چی؟ ببینید برای اینکه در تمام اینا الاسلام یجوب ما قبله اومده، منتها در یکیش قضیه طلاق اومده، در یکیش قضیه مغیره اومده، در یکیش قضیه اینم چی اومده. میگه آقا ایناش سند نداریم، اینا رو نمیتونیم دیگه معیار قرار بدیم، اما تو همش متیقن و اونی که تکرار در همه شده الاسلام یجوب ما قبله است. تواتر اجمالی عرض کنم خدمتتون، تواتر اجمالی یه وقت شما یه لفظ مشترک در همه اینا ندارید، اونجا میگید آقا به یک معنای متیقن اخذ کنید. مثلا ببینید عرض میشود که فرض کنید در یه جنگی میگن آقا یه کسی 10 تا کش، در یه جنگ دیگه میگن همون آدم 20 تا کش، در یه جنگی میگن 40 تا کش. میگیم آقا اونی که اجمالا روشن و خیلی هیچ کون سند هم نداره، میگه آقا پس اونی که برای ما متواتر شده اصل و شجاعته، شجاعت این مرد متواتره، اما خصوصیاتشو دیگه نمیتونیم به این قدرت بر کشتن 50 تا داره. مثلا اینجا هم همینطور، این مقدار الاسلام یجب برای ما محرزه. چی آقا؟ نه تواتر معنوی این است که ما میگیم آقا این روایات معتبری که از جهت سند معتبرن، عرض میکنم که از جهت لفظ مشترک نیستن، اما از جهت معنا همشون این دلالت رو دارن و این معنا مشترک بین همه است. میگم تواتر معنوی. تر تواتر اجمالی میگن آقا علم اجمالی داریم به صدور یکی از اینا، حالا اونی که اصطلاحا معنا میکنن علم اجمالی به یعنی دو تا قسمت داره تواتر اجمالی. علم به کذب الجمی نداریم، علم اجمالی به اینکه یکی از اینا درست صادر شده داریم. خیلی خوب میگیم آقا هر کدوم باشه این الاسلام یا جب ما قبلا درش وجود داره، لذا به اطلاقش هم میشه تمسک کرد. چی فرمودید آقا جهادیانو؟ فرمودید اونم تکلیفیه دیگه. نه، قدر متیقنش این است که نسبت به اون اعمال گذشته عقاب نمی شود، عقاب نمیشه. همین اندازه این، تا اگر مسلمون نمی شد نسبت به ترک واجبات انجام محرمات عقاب می شد، حالا که اسلام میاره عقاب نمیشه. خب توبه دیگه نمیگه قضا لازم نیست، اتفاقا توبه میگه باید به یه نحوی جبران کنی، توبه میگه باید به یه نحوی جبران بکنی. اما الاسلام یجب میگه اون موقع بعد از تو فوت شده اما الان لازم نیست قضا کنی. اینا رو دیگه گفتیم، دوباره برگردیم. های جهادیان چی آقا بفرمه؟ بله ببینید، اگر سرقت کرده و تلف کرده این ضامنه، درسته؟ این و زمان یک اصلا عرض کردم یه حکم مسلمی است در دین خودشون، یا اصلا بگیم بین العقلا. یکی از بزرگان دیدم که میگه اصلا احکام عقلاییه ثابته فی جمیع الملل قاعده جب اینا رو بر نمیداره. درست هم هست. و بعد مثال به همین بیوع و عقود و زمانات و اینا میزنه که قاعده جب اینها رو بر نمیداره. خب اما عرض میکنم که یه عقوبت تکلیفیه این قطعیت، قطعیت حکم وضعی نیست که. این حد شما اگر کسی شرب خمر بکنه 100 تا تازیانه باید برش بزنید، این 100 تا تازیانه حکم وضعیه. بله ما حدود رو که گفتیم حکم وضعیه؟ نه ما گفتیم اون حرم. ببینید در آخه اینا رو خلط نکنید. مرحوم والد ما رضوان الله علیه فرمود اگر بگیم این قاعده جب به در احکام وضعی جریان پیدا نمی کند، پس باید بگیم که اینجا زمان وجود داره، سرقت هم هست، احکام مترتبه بر اینم باید دارش جاری بشه. ما میگیم اصلا میاد اون حرمت رو برمیداره، حرمت سرقت رو که برداشت این احکام مترتبه بر اونم برمیداره، خود به خود منتفی میشه. یعنی وقتی میگیم آقا قاعده جمع میگه تو کار حرامی انجام ندادی، حرام شرعی، اگر حرام شرعی بود باید الان دستش قطع بشه، و وقتی میگیم اونو برداشت اینم که متفرعه بر او بوده اونو برداشته میشه دیگه. اون وقت این یک دوم، حالا اگر کسی این جواب نپذیره، اصلا خود حدود یک حکم تکلیفیه، خود حد یک حکم تکلیفی یون تأسیسی هم باید بزنیم، حکم وضعی نیست که، عقوبته، این عقوبته. خب حالا اجازه بدید داره من حرفی ندارم، اگر میخواید تا آخر وقتم راجع به همین احکام وضعی بحث کنیم بحث کنیم. بله گفتن آقای شیخ هم اشکال کردن تو آیات، تو آیات اون خصوصیاتی که تو آیات در، نه ما اگر اینو بگیم نمیخوایم بگیم به اطلاق دیگه تمسکی نمی کنیم. نه آقای قوی دل ببینید ما اطلاقش و لذا میگیم چون در تمام اینها الاسلام یجب ما قبل آمده به اطلاق میشه تمسک کرد، ولی ما قرینه داریم قرینه مناسبت و حکم و موضوع داریم که اینجا فقط شامل احکام تکلیفیه بحث است. نمیگیم اصلا اطلاق، میگه انصراف به این داره. نه، بعضی ها مثل آقای شاهرودی مادن مورد روایت مناقب رو که مسئله طلاق قرینه گرفتن، پس این قاعده جب در احکام وضعی هم جریان داره. ما خواهیم بگیم نه، وقتی میگه تواتر اجمالی این حرفا رو دیگه نمیشه زد. تواتر اجمالی معناش این است که آقا این خصوصیت طلاق که تو اون روایت مناقب آمده قابل استناد برای فقیه نیست. چی برای فقیه قابل استناده؟ بگیم فقط یه اهل اسلام یجب ما قبله با اطلاقش. اگر شما بتونید اطلاقش رو تحکیم بکنید نه خضو به اطلاق. اما اگر ما با قرینه مناسبت حکم موضوع گفتیم آقا این اطلاق انصراف به احکام تکلیفیه بحته داره، دیگه در احکام وضعی جریان نداره. این لفظ در همه مشترکن آمده. آقا من چند بار دارم عرض میکنم، میگم اگه 10 تا سند داریم همش غیر نقیت و سنده، اما در همش این 10 تا لفظ آمده. یعنی چی؟ یعنی برا ما علم پیدا میکنیم خود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده الاسلام یجب ما قبله، یا ائمه ما. آقا نسبت به این مقدار تواتر لفظیه. ببینید شما چرا دارید خلط میکنید؟ بحثی است که مجموع یک روایتی آیا قضیه مناقب تواتر لفظی دارد؟ آیا قضیه مغیره تواتر لفظی دارد؟ میگیم نه. آقا میگیم به تمام اینا رو جمع کنیم تواتر اجمالی داریم، یعنی اجمالا میدونیم الاسلام یجب ما قبله از لسان مبارک پیامبر یا امام صادق صادر شده، تمام. وقتی این اجمالا یه علم داریم به اطلاق این عمل میکنیم دیگه، چون میگیم این یقینا صادر شده، این مقدارش یقینا صادر شده. اما بقیهش نسبت به این تواتر لفظی میشود. بله، نسبت به مجموع ما تواتر لفظی نداریم. نسبت به مجموع ما قدر متیقن باید گرفت، اما در قدر متیقن شما تواتر لفظی ندارید. اینجا در این مورد، البته در خیلی جاهای تواتر اجمالی نداریم، ولی در این بحث در قدر متیقن تواتر لفظی وجود داره و اون الاسلام یجب ما قبله، به اطلاقش تمسک میکنی.
در مازاد بر الاسلام یجب ما قبله
نداریم. احسنت، همین رو میخوایم بگیم. خیلی خوب. نه، با توجه به مجموع این روایات میگیم قدر متیقنش همینه. همین. میگه آقا سند که نداره اینا. سند که نداشت میگیم پس اصلا قضیه طلاق و اون قضیه که در روایت مناقب آمده فقیه به اون خصوصیات نمیتونه تمسک کنه. اون چه که باعث شد آقای شاهرودی از کلام صاحب جواهر عدول کنه بگه نه الاسلام یجب احکام وضعیه رو شامل میشه چی بود؟ روایت مناقب بود. اطلاق مجموع بنیم خصوصیات، با توجه به اون خصوصیات. ها، نظر من این که اطلاق نداره، بله، اما یه کسی مثل آقای شاهرودی میتونه بگه خود این الاسلام یجب اطلاق داره. مرحوم والد ما میگه الاسلام یجب اطلاق داره، انصراف داره. ما به اطلاق قبول میکنیم، میگیم قرینه مناسبت و حکم موضوع موجب انصراف به خصوص احکام تکلیفیه میشه. باز اگه روشن نشده مثل که این چند روزه ما خیلی مبهم حرف زدیم. بله، خب به اون سیره هم تمسک میشه. با سیره دلیل لبی از سیره نمیتونیم بفهمیم که آیا، ببینید مثلا حتی بعضی از آقایون هم تردید کردن در قصاصش که آیا اصلا قصاصی بوده یا نبوده. نمیتونیم بگیم نبوده، ممکنه بوده به دست ما نرسیده، ولی خود این لفظ الاسلام یجب الان در اختیار ماست. ببینید آقایون نهایت المقال در این بحث این است که ما یقین داریم یا الاسلام یا جبی پیامبر فرموده یا ائمه فرموده، این مسلمه. آیا اطلاق دارد یا ندارد؟ یعنی بگیم هم احکام تکلیفیه هم احکام وضعیه. خب دو قول وجود داره، یعنی سه قول وجود داره. یه قول است که اینا رو گفتیم همه رو، اطلاق داره. یه قول است که اطلاق اصلا نداره. چند تا قول تفصیلی هم بود که مرحوم عرض صاحب جواهر تفصیل داد، مرحوم آقای شاهرودی تفصیل داد، مرحوم آقای بجنوری تفصیل داد، اینا رو همه رو گفتیم. حالا ببینید ما داریم همین قول صاحب جواهر رو اختیار، ما قول آقای شاهرودی رد کردیم، گفتیم اون فارقی که ایشون ذکر میکنه لیسه به فارقه. ایشون مخواست بگه بین ذبیحه‌ای که کافر میاد میکشه و عرض میکنم که سایر احکام وضعیه فرق داره. در طلاق کافر با اختیار خودش طلاق داده، خب ما گفتیم در ذبیحه هم با اختیار خودش ذبح کرده، فارق چی شد؟ فرمایش آقای شاهرودی رد کردیم، فرمایش مرحوم آقای بجنوردی رد کردیم، تکوینی و غیر تکوینی. اونی که برایش استقرار پیدا کردیم تفصیل خود صاحب جواهره، یعنی بین احکام تکلیفیه و وضعیه باید تفصیل داد. وقت مضافاً به این که ببینید یک نکته ای رم اضافه کنید، اصلاً حکم اولاً و به ذات استعمالش در احکام تکلیفیه است. درسته طبق تعریفی که برای حکم میکنن، مبانی که آقایون در حکم دارن، حکم اطلاق بر حکم وضعی هم میشه، الحکم الوضعی قسم من الاحکام. تو روایت حکم نیامده، تو روایت درسته، ولی برای الان ما میخواییم بگیم آقا یه اصطلاح فقهیه که ما یه حکم تکلیفی داریم یه حکم وضعی داریم. حالا شما ممکنه بگید خیلی خوب، تو روایت حکم نیامده، میگیم تکلیفیات وضعیات، اصلا ما چیکار رو کلمه حکم داریم؟ ولی باز ما میگیم آقا از وضعیات انصراف داره. وضعیات کافر به عنوان انه المخاطب یا احد من المخاطبی مطرح نیست، احد من المخاطبین نیست. میگه آقا این خون خورد به این دیوار میشه نجس، تمام. دست کافر رطوبت داشت خورد به جایی موجب نجاست اونجا میشه، تمام. کافر مخاطب به چیزی نیست اینجا. اون وقت اینها دیگه انصراف داره از این روایت که بگیم روایت شاملش میشه و روایت شامل اینها نمیشه. زمانات و اینها که بیوع، عقود، زمانات، اینها که یه امور عقلاییه هستن که در جای خودش ثابته. بین الکفر و الاسلام هم فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. این خلاصه اونیست که ما از این جهت عرض کردیم. حالا باز عرض کردم این نظر شریفتون رو راجع به این که اینو همه آقایون بنویسید به منم بدید، این قاعده شامل احکام وضعیه می شود یا نه، نظرتون رو بنویسید. یک دلیل محکمی که ذهن خودتون بر او استقرار پیدا کرده او رو هم بنویسید. بله یکیشون اون که مسلمه، منتها تأسیسی در دایره تکلیفیات، اما در دایره وضعیات شارع میگه اینجا سببیته. ولذا اون روز ما عرض کردیم راجع به طهارت نجاست، گفتیم در طهارت نجاست یک قول قوی این است که شارع میاد کشف الحجاب میکنه، یه واقعیت اینجا به نام طهارت، یه امر اعتباری محض نیست. به عبارت اخرى ما گفتیم قاعده جب، این نکات همه یادداشت داشته باشید و دارید انشاءالله، تو اعتباریات محض میاد، یعنی اونی که قابل اعتبار و عدم اعتباره. اما در طهارت، در نجاست، یه امر واقعیه، شارع میاد از او کشف حجاب میکنه، میگه اینجا نجسه، اینجا عرض میشود که طاهره. چی محکم تکلیفی؟ تکلیفی امضایی. بید امضا در مقابل مولویت دیگه. مولویت هم همون تکلیفیه. احکام تکلیفی احکام مولویه. مولویه البته مولویه امضایی هم تکلیفیه امضایی هم داریم مثل حرمت ظلم. که حرمت ظلم تکلیفون اما امضاییون تأسیسی نیست. نه قاعده جمع فقط تأسیسیاتو برمیداره. فقط تأسیسیاتو برمیداره. بله این توجیه ماست علی فرض قبول صحت سند، علی فرض الاخذ به سند. اما اگر رو این بحث تواتر اجمالی پیش بیاییم اصلا دیگه مجالی برای این مطلب نیست. نه جزئیت برای حرمت ابدی، یعنی این یکی باشد برای اون حرمت ابدی که بشود این حرام ابدی. عرض میکنم الان رو این بحثی که امروز کردیم مثلا دیگه نوبت به اون نمیرسه. اگر کسی گفت این روایت رو ما میپذیریم، خب واقعا این مشکل میشه اینجا. یعنی همه حرف آقای شاهرودی که بگیم خب آقا شما میخواید حکم وضعی رو عرضت که نفع بکنید، تو این روایت امیرالمومنین طلاق رو چکار کرده؟ او رو کل عدم قرار داده. بعد آمدیم برای توجیهش گفتیم این رو طلاقش رو کل عدم قرار نداد، حکم وضعی صحت طلاق قاعده جب او رو بر نداشت. اما یه عقوبت اینجا شارع میخواد بکنه، یعنی اینم باز به یک نوعی بر میگرده به حکم تکلیفی، میگه اگه زن تو سه بار طلاق دادی محلل لازم داره. درسته این به حسب اصطلاح بحث فقهی ما وضعیه، میگیم این جز میشه برای یکی از سه طلاق، اما کنهش عقوبت اینه. یعنی اصلا شارع چرا محلل گذاشته؟ عقوبت دیگه. میگه مردی که زنشو سه بار طلاق داده یا پس گردنی باید به او زد، یه همچین عقوبتی باید او رو کرد که دیگه از این غلط ها نکنه مثلا. اینم یک نوع عقوبتیه. ما اینطوری توجیه کردیم. منتها این الان فرض صحت سند و اخذ به سنده. اما رو فرض تواتر اجمالی دیگه هیچ مجالی برای این بحثا نیست. من این رو عنوان کنم روش فکر کنید آیون. در این قاعده جب یک بحث استحاله عقلی مطرح شد. ما در اثناء کلماتمونم گفتیم، اشاره کردیم و بعضی از جوابها هم ذکر کردیم. اساس این استحاله عقلی رو صاحب مدارک مطرح کرده. البته بعید نیست که ریشه این کلام صاحب مدارک هم در کلمات بعضی از اهل سنت باشه. او رو باز خودتون مراجعه کنید. صاحب مدارک عرض میکنم که میگه لا یعقل که از یک طرف ما بگیم کافر مکلف به این احکامه و باید بیاره، اگر بیاره میگید صحیح نیست. از اون طرف اگرم اسلام آورد میگید دیگه واجب نیست بیاره. این عبارت صاحب مدارک رو میخونیم انشاءالله فردا. وقت مرحوم سید در مسئله 74 عروه که این مسئله که کافر حج برش واجبه و اما اگر انجام داد صحیح نیست، بعد که اسلام آورد قاعده جب جاری میشه، در مسئله 74 مطرح کرده. اونجا این حرف صاحب مدارک رو میاره و دو تا جواب خود سید در متن عروه به صاحب مدارک داده. جواب اول رو رد میکنه اما جواب دوم رو میپذیره. اون وقت اونجا یک حواشی از مرحوم آزیای عراقی، از مرحوم آقای بروجردی، از مرحوم ناینی، از مرحوم آقای خویی هست. اینم لازمه حتما اینجا. ولی عرض کردم ما قبلا به نحو اجمال این اشکال استحاله رو جواب دادیم، خودمونم یک جوابی دادیم. حالا یه مقدار جامع‌تر این اقوال انظار رو هم ببینیم. این رو مطرح کنیم تقریبا دیگه بحث قاعده جبر تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.